انشالله امروز یه خود از خستگی روزای قبل میاد بیرون. مطلب ابتداش ساده و سبکیست، میخواییم زیادم بخونیم. یه خلاصه و اجمالی عرض کنم از کل این بحث و بیشتر عبارت رو پیش بود. القول فی المعاطات، بر اساس تعریفی که مرحوم شیخ از بیع فرمود انشاء و تبلیغ عین به مال، انشائش هم بعدن میگیم یعنی بعتو بگوید، البته بعدم یشترتو در صحتش که طرفم قبل تو بگه، بعدم شرطهای زیاد دیگر، چه شرایطی بایع داشته باشد، چه شرایطی مشتری داشته باشد، چه شرایطی عین مورد معامله داشته باشد، چه شرایطی ثمن داشته باشه، شرایطشو میگیم. قسمت اولش این است که او به تو بگه و او قبل تو بگه، این دیگه گفت حالا الفشه دیگه، تا یاشم بعد به دنبالش میام. اینو اصطلاحاً بعدها اسمش میذاریم عقد، عقد البی، و به این شکل عقد خونده بشه بی حاصل بشه. ولی چند در معاملات روزمره مردم عملاً میبینیم این کار انجام نمیشه. این همه داد و ستدی که در میان مردم انجام می شود این طور نیست که وقتی که یه دونه کتاب رو میخواد به دیگری بفروشد، بایه بعد از این که مثلا قیمت رو تموم کرد قشنگ رو به قبله بیشینه و از مخرجم ادا کنه و بیع تو بگه، مشتری قبل تو بگه با خصوصیاتش، و یا حتی به گفتار فارسی هم معمولا نمی رسد. میبینیم در بازار آیا وقتی قیمت جنس رو تمام کرد، مثلا فرض کنید یه دسته سنجاق قرفه که میخواد بخره قیمتشو که تمام کرد بگه فروختم به شما این یک دسته سنجاق قرفه محتوی بر 11 عدد سنجاق را به 1 تومان، اونم بگه قبل تو ها چزا مثلا، یا قبول کردم این چنین، نه اینجور گفتگوها نمیشه. اون جنس رو میذاره جلوشو، اینم پولشو پرت میکنه تو ترازوشو یا جلوشو، یا دستش میده اوراش میگیره میره. اصلا گفتگویی، حرف و حدیثی بین اینها اصلا رد و بدل نمیشه. چه بسا حتی سوال از قیمت هم پیش نمیاد. جنس هاییست تو فروشگاه های بزرگ، سوپرمارکت ها، جاهای مختلف، روی هر جنسی اتیکت زده شده، قیمتش معین شده، میره پولش رو اون جنس رو بر میداره، میره کنار صندوق پول رو میده و همون اندازه راش میگیره میاد. نه سوالی، نه جوابی، نه چیز. بعدم کم کم میرسیم به فروشگاه‌های به اصطلاح شکل غربی تر که احیانا جنس اونجا معیناً گذاشته شده بر میداره، پولش هم میره میندازه تو صندوق یا دستگاه‌های پول خرد کن که اگر میخوادم یه مقدارش برگرده بازگشتش هم بهش میده، آدمی هم نیستاده که اونجا پول رو بگیر. اینا چیه؟ اینها بیعه یا بی نیست؟ یه نوع معامله دیگه ایه؟ چیه اینا؟ و چه حکمی دارن؟ آیا آثار بی برش مترتب میشه؟ احکام بی برش مترتب میشه؟ یا نه احکام بی رو نداره؟ یک سوال، این که اصلا این چیه؟ حقیقت و واقعیت این کار چیست؟ و سوال دوم این که چه احکامی برش مترتب میشه، چه آثاری داره؟ بی برای خودش یه احکام و آثاری داره. بی کرد، لازمه، این جنس ملک او شد، او ملک این شد، منافعش جا به جا میشه، دیگه حق پس گرفتن نداره، اگر مرد به ورثش میرسه، امثال اینها، اگر قبر بود خیار داره، اگر تدلیس بود خیار داره، اگر فی المجلس بودن خیار فسخ داره، این احکامی که برش مترتب میشه. آیا در این کار، اینه که الان بین عرف مرسومه، این احکام هم هست یا نیست؟ این جور کارها و داد و ستدهایی را که بدون عقد، بدون اجرای صیغه بدون اینکه ایجاب و قبولی در کار باشد انجام می شود، اصطلاحاً بهش میگیم معاتات. معاتات که نه اینجا ابتدا پیدا شده ولو کم کم این اصطلاح توسعه داده شده. معاتات یعنی داد و ستد، معاتات یعنی عطای طرفینی، اعطا از دو جانب، معنای لغویش اینه دیگه، از عطا و اعطاست، اونم با باب مفاعله، یعنی اعطاء طرفینی، یعنی یک کسی جنس میده دیگری پول میده، این میشه معاتات. به تعبیر فارسی داد و ستد، دادن و گرفتن در مورد بی اون فعل خارجیش اینه، دادن و گرفتن، داد و ستد. و لذا کلمه معاتات اینجا آمده. بعدها کم کم این عنوان، این تعبیر توسعه پیدا کرده. اولا در همین به گاهی اوقات معاتات نیست، در این حال واقعیتش به همون برمیگرده. فرض کنید اون جایی رو که یه طرف رفت جنس رو گرفت، نسیه، هیچی هم پول نداد، خب الان که جنس رو گرفت و رفت، رفت در دکون نونوایی قصابی، اون وقتی که نسیه میدادن زیر گذر خان به طلبه ها، جنس رو میگرفت، راش میگرفت میره، قصابی نگاهی پشت سرش میکرد، میگه آقا این پول گوشت گرفت و رفت، هیچی نگفت، میفهمه که میخواد نسیه بگیره، مینوشت تو دفتر براش مثلا. خب این الان معاتات نشد، یه طرف داد اونم گرفت، دیگه این یکی چیزی اعطا نکرد. ولی در این حال به همینم میگیم اصطلاحا معاتات، حالا یکی یکی خواهیم رسید بهش. یا اینکه فرض کنید مثالی که شیخ بعدها میزنه، میره صبح با عجله، هوا هم تاریک، در حموم هم باز بود، میرفت تو حمام و غسلشو میکرد و در میامد پول و سکه رو مینداخت توی اون کاسه حمامی رو میامد بیرون، چیز دیگه هم نداشت، یه اعطایی بیشتر اینجا نبود، اینم بهش میگیم معاتات. حالا شیخ ضمن تنبیهات انواع اقسام اینا رو میگه، کم کم از قضیه بیع و شرا هم توسعه پیدا کرد. آیا در مورد عقود دیگه هم معاتات هست یا نیست؟ میبینید فقها این بحث رو مطرح کردن که در مورد عقد نکاح، ازدواج با این به اصطلاح غیر و قنبیلی که هزار جور صیغه چنین و چنان، نه حالا پسر و دختر همدیگه رو دیدند و پسندیدن و دستشو گرفت برد خونه شد، آیا این میشه ازدواج، زوجیت، نکاح؟ بقیهش دیگه هیچی دنبالش، به همین نکاح حاصل میشه یا نمیشه؟ خب میدونید فقها ها مطرحه براشون، و این که آیا نکاح معاتاتی درسته یا نکاح معاتاتی درست نیست، در حالی که خب اونجا داد و ستدی نداره قضیه، معاتاتی نیست. این اصطلاح اول از این مصداق روشن معاتات طرح شد، بعد توسعه کرد پیدا کرد به این موارد کلن. حالا مقصود از کلمه معاتات اینه که همینجور کارهایی که به وسیله این عقود خاصه شرعی باید انجام بشه، اگر عملا انجام شد، عملا فعلا انجام شد بدون اینکه ایجاب و قبولی پاش بیاد تو کار، اینو بهش میگیم معاتات. بعد صحبت میکنیم در حکمش، آیا اثر بخشه یا نیست، چه اثری برش مترتب میشه و چه آثاری برش مترتب نمیشود. شو حالا فعلا با اصطلاح معاتات فعل جمله آشنا شد، میاییم فعلا بحثمون رو متمرکز میکنیم در مورد همین معاتاتی در باب بیع، اونم معاتاتی که اعطاء طرفینی هم داشته باشیم. نون میخره میره پول میده نونو میگیره، میره پول میده سبزی رو میگیره، میره پول میده یه چیکی یخ میگیره، بدون اینکه حالا گفتاری و بیعت و اشتریتی و عقدی و قراردادی و سندی و چیزی نوشته بشه بینشون. حالا بحثمون در این گونه موارد فعلی از طرفین صادر شده، این فعلی صادر لابد با اراده است و با قصد، حالا ولو لفظی نگفتن اما یه چیزی که تو قصدشون بود که یه چیزی که در ارادهشون بود. چی اراده کردن اینا؟ طرفین در این گونه موارد چه اراده میکنن؟ قصدشون چیه؟ دو تا احتمال درش هست در موارد خارجی. این مواردی که اتفاق میفته، افرادی که داد و ستد میکنن اینجوری با یکدیگر، از نظر قصد دو تا احتمال درش هست. یک احتمال اینه که قصدشون این قصدی است که در باب بی بوده، فقط صیغه نخونده. یعنی بی این است که این قصد میکند ایجاد تملیک اعتباری را برای او به عوضم، و او هم قصد میکند به خود گرفتن این تملیک را و تملک را، همون انشاء و تملیک این به عوض، فقط فاقد انشاء لفظی و الا در قصد و اراده طرفین همه این عوامل و عناصر موجوده. یه وقت این طوره، یه وقتی نه، اصلا در این هنگامی که به این شکل داد و ستد میکنن، صحبت تملیک و ملکیت و امثال اینا تو ذهنشون نیست. بلکه این پول میده، میگه تو با این پول هر کار دلت بخواد بکن. اونم یه تیکی یخ بهش میده، میگه تو هم با این یخ هر کار دلت بخواد بکن. تو دلشون همینه. جنسی که بین طرفین داد و ستد میشه، منظورش اینه که اینو بیدار کار دلت میخواد بکن. اباحه تصرف تعبیر میکنم فقها، اباحه تصرف، هر کار دلت میخواد با این بکن. اما ملکیت با اون بند و بیلای ملکیت، نه اصلا در ارادشون هم نیست، فکرش هم نکرده. این یه تومنی رو به اون میده، میگه تو این یه تومنی هر کار دلت میخواد بکن. اونم یخ نون هرچی داره بهش میده، میگه تو هم هر کار میخواد. اینو اصطلاحا هم میشه میگیم چی؟ اباحت و تصرف. طرفه نسبت به اون چه که میدهند برای دیگری اباحه تصرف میآورند، نه چیز دیگر، چیز دیگه قصد نمی کنه. بله آقا؟ نه خیلی. ملکیت یعنی اینو، یه ملکیت یعنی اینو بگیر بچسبون به بند دلت. این فرق داره با این که هر پیدش بکنه. نه این هر کاری میخوای بکن. شما اگر مهمانی بیاد خونه شما، غذا رو که میذاری جلوی سفره چی کار میکنی؟ اجازه بدید اینا روشن بشه. اینا هنوز یه مقدار اصطلاحاتیست که جدید باش برخورد میکنید. انشالله اگه لمعه درست خونده بودید، اینا رو مطور برد بودید، یه خود یادتون رفته لابد اینجا. وقتی که مهمون میاد براش سفره پهن میکنی، غذا میذاری جلوش، این غذا برای مهمون چجوره؟ ملکشه. یعنی اگه این وسط مرد، همین وسط سر سفره الحمدلله مرد، باید بری تحویل وارثش بدی. آره چیه پس؟ ها مباهه که این هر کارش بکنه. پس مباه بودن با ملکیت تفاوت پیدا کرد. شد یا نشد؟ حالا در خارجم از نظر قصد میتونه به شکل ملکیت قصد کنه که اگرم همین آن مرد مال وارثش باشه. میتونه به شکل اباحه تصرف قصد کنه که مادامی که دست خواهد بدهش بخواد بکن، خوردی خورد، موند هر طور شد. حالا فرض دو جور میتونه قصد بکنه. شما اونه که تو ذهنتون اینه که بابا مردمی همچی قصدهایی نمی کنن، ما کاری به اون نداریم فعلا. میگیم این دو جور ممکنه قصد بشه، امکان عقلی شده. بعضی ها دو جور دیگه هم اضافه کردن، گفتن ممکن است قصد کند ملک مطلق را، ملکیت قصد کنه، اما نه ملکیت بیعی، ملک مطلق. مرحوم شیخ میگه این حرف درست نیست، چون ما سابقا گفتیم تملیک این بیعه، چیزی جز بیع نیست. اگر ملکیت را قصد میکنه، این همون بیعه، چیز دیگری نیست. پس این فرض معنا نداره. یا یکی دیگه که آمدن گفتن ممکن است قصد بکنه دادن این جنس رو به طرف، بدون اینکه هیچ عنوانی براش قصد بکنه، نه عنوان اباحه، نه عنوان بی، نه عنوان قرض، نه عنوان آریه، نه عنوان، هیچ عنوانی تو ذهنش نباشه، همین جنس رو تحویل طرف میده و هیچ. این هم مشکل پذیرفتن این طرح و این قصد، برای اینکه بالاخره کسی وقتی جنسی رو تحویل میده به دیگری لابد به یک حیثی، به یک عنوانی وقتی پول رو میده به او، یا به عنوان اداء دین، یا به عنوان قرض، یا به عنوان هبه، یه چیزی رو میده. البته ممکنه عنوان کلمه هبه تو ذهنش نباشه، اما اون واقعیت، اون حقیقتی رو که اسمش شما میذارید هبه، اون حقیقت تو ذهنش. اینی که ما میگیم این عناوین ممکنه عین این الفاظ نباشه، ولی حقایق این الفاظ یک کدوم از اینا تو ذهنش هست. پس این دوتا رو نمیپذیریم. بنابراین اون چی که در عرف شایع است و قابل پذیرشی یکی از این دوتا، اعطا به قصد تملیک یک، اعطا به قصد اباحه دو. این مطلب میاییم حالا سراغ اقوال فقها. از فقها سوال میکنیم آقا این معاتات چی برش مترتب میشود؟ یه نزاعیست، عامه یه جور گفتن، خاصه مشهور یه جور گفتن، غیر مشهور یه جور گفتن. اون چی که مشهور بین خاصه است، مشهور بین فقهای شیعه است، اینه که اگر اینجور کتابو به شما داد و شما هم پول بهش دادی رفت، این مثل بی که شما مالک کتاب بشی نمیشه، نه، بلکه شما فقط این کتاب برای مباح و تصرفه. مادامی که کتاب دست توست، برای تو اباحه دارد تصرف کتاب. در مقابل این کتاب پولی که به او دادی یا کتاب دیگری به او دادی، برای اونم مباح تصرف در اون کتاب. ولی اگر یه روز آمد گفت کتاب ما پس بده، باید فوری پسش بده. اگر آمد خواست پس بگیره، باید پس بده. ملکیت برات حاصل نشده، باید بگیری. اونم باید پس بده. شما بهش بگو پس بده، اونم باید پس بده. نگفتی نه. حالا پس اباحه تصرف است. اللهم این که یکی بیاد این کتاب رو تلف کن، از بین بره، اتلاف بشه، میوهی گرفته بود خورد، وقتی که خورد اون یکی میشه مالک پول. شما رفتی در دکان، میوه رو گرفتی، پول رو دادی، میوه برای شما مباح تصرفه، پولم برای اون مباح، نه ملک. ولی اگر شما میوه رو خوردی، اون میشه مالک پول. به این معنا، به این تعبیر، پس لا یترتب بر معاتات مگر اباحه تصرف، فقط در صورت تلف یکی از طرفین دیگری میشه ملک. دقت کردید چی شد؟ این حرفیست که به فقها نسبت دادن. اینجا یک بحثی طرح شده بین مرحوم محقق کرکی و مرحوم صاحب جواهر. یعنی چه؟ فقها میگن این معاتات فقط موجب اباحه است. در کجا این حرفو زدن؟ در جایی که طرفین قصد ملکیت کردن، در این حال میگن موجب اباحه است. با این که قصد ملکیت کردند میگویند موجب اباحه است، نه ملکیت. صاحب جواهر گفت اینو نمیشه گفت. لابد فقها فرضشون جاییست که قصدشون هم قصد اباحه بوده، نه قصد ملکیت. و الا به طرفین بگیم شما قصدتون ملکیت بوده، ما میگیم ملکیت نمیاد، یه چیزی دیگه میاد که اباحه تو تصرف باشه، این نمیشه گفت. پس لابد جای حرف فقها جاییست که قصدشون همون اباحه تصرف بوده، از اون سنخ داد و ستدشون به عنوان اباحه بوده. ایشون اینجور توجیه کرده. محقق کرکی فرموده نه، حرف فقها معمولا تو همین داد و ستدهای عرفیست که قصد مردم قصد تملیکه، قصد اباحه، یعنی که اباحه سرشون نمیشه عرفی، قصدشون قصد تملیکه. ولی اینی که گفتن اباحه، مقصودشون اباحه به این معنا که ما حالا طرح کردیم که فقط جنس در دست طرف مباح تصرف باشه، مثل آریه مانند باشه، ولی بعد از تلف ملک بشود، نه، مقصودشون این نیست. بلکه مقصود فقها چیز دیگری است. فقها خواستن بگن در معاتات ملکیت میاد، ولی ملکیت متزلزل. شما میشی مالک کتاب، منم میشم مالک پول، اما ملکیتمون ملکیت جایزه، متزلزله، قابل فسخه. بیهای دیگر نه، قابل فسخ نیست. وقتی من کتاب فروختم، پولو گرفتم، گفتم خدا خیر بده و برکت به شما، مجلس رفتی بیرون، دیگه رستم هم بیاد نمیتونه پس بگیره از اون، اون شد مالک. اما وقتی که با معاتات بود و صیغه خونده نشد، نه، این ملک ملک متزلزله، مثل ملک خیاردار میمونه، ملک قابل فسخه. البته وقتی یکیشون از بین رفت، اون وقت دیگری هم میشه لازم و دیگه غیر قابل فسخ. میبینیم یکی از این دو بزرگوار مورد بحث رو توجیه کرده، گفته مورد بحث فقها جاییست که قصدشون قصد اباحه باشه. دیگری آمده گفته نمیشه مورد بحث رو توجیه کرد، عباراتشون جاییست که قصد تملیک دارن، پس لابد مرادشون از اباحه ملکیت متزلزل است. دقت فرمودید بحث چیه؟ ریشه بحث گم نشه، مطلب خیلی مهم است. پس اولا دو جور معاتات در خارج دیدیم فرض داره. ثانیا فقها مشهور یک چنین فتوایی دارن که گفتن یبیح و اباحت یفید و اباحت التصرف. صاحب جواهر گفته این حرف مال اون اباحه است، مال اون معاتات است که به قصد اباحه شده باشن. مرحوم محقق کرکی گفته نه، جای حرف جایی است که قصد ملکیت مقصودشون از این اباحت و تصرف ملکیت متزلزله. مرحوم شیخ انصاری بین این دو بزرگوار چی قضاوت میکنه؟ شیخ میگه هیچ کدومتون حرف درستی نمیزنید. عبارات فقها صریح در این است که بحثشون جایی است که به قصد تملیک، نه به قصد اباحه. طرفین داد و ستدشون با قصد تملیک گفتن. پس حرف صاحب جواهر درست نیست. و در این حال فتواشون صریح در اینه که مفید اباحه است، نه ملک. پس حرف محقق کرکی درست نیست. ولی در این حال بله، این مشکله هست. چه عجب، در جایی که طرفین قصد ملکیت کردن، شما یه فقیه میای کاسه داغتر از آش میشی، میگی ملکیت حاصل نمیشود ولی اباحه حاصل میشه. اگه ملکیت حاصل نمیشه بگو باطل، باطل که شد مثل عقد باطل میمونه، بیع باطل میمونه، بیع باطل هیچ کار است. اگر یه معامله بیع شد بعد معلوم شد باطله چی میشه؟ هیچی، ملک ملک مالک اصلیش، اباحه تصرف هم نمیاره. یا بگو این قصد تملکشون مؤثره، پس همون ملکیت، یا مؤثر نیست باطله، پس هیچی. اینی که بگید نه ملکیت نمیاره ولی اباحه میاره، اینو چجوری درستش کنیم؟ این از کجاش در بیاریم این ملک اباحه رو؟ بله این مشکله و معضله هست. اما با این توجیهی که بیاییم میگیم حرفشون جاییست که به قصد اباحه باشه، و یا نه حرف ایشونو بگیم مقصودشون از اباحه ملک متزلزله، این هر دو خلاف صریح کلاماتشونه. بعد شیخ میفته یه صفحه نمونه های از کلمات فقها نقل میکنه از متقدمین و تکیه رو این دو مطلب که هم مورد بحث و گفتگو جاییست که داد و ستد و معاتات به قصد و تملیک بوده، و هم در این حال فتوای به اباحه دادن ملکیت. حالا ببینیم تا به کجا می‌رسیم. ان کلام فی المعاتات اعلم ان المعاتات علا ما فسره جماعتون ان یعطی کل من اثنین عوضاً اما یأخذه من الآخر. تفسیر کردن معاتات رو که اعطا عطا کنن هر یک از دو نفر چیزی را به عوض چیزی که از دیگری میگیرند. حالا خود این تفسیرم فیه مسامحتون، این بیان معاتات قابل اشکاله دیگه، نمیریم وارد این گود، مثل اشکالی که در کلمه بی بود و چجور تعریفش بکنیم و اینا، خواسته باشیم اینجا هم یافتیم خودش یه مصیبت. فعلا همین داد و ستدی که در خارج میشه. و هوه یتصبر علا وجهی، و هوه یتصبر علا وجهی، دو گونه این معاتات در خارج قابل تصوره. ببونم اشکال نکنید کار کدوم بیشتر واقع میشه. ما چی صبح میریم نون میگیریم، قصدمون چجورکیه. حالا دو جور قابل تصوره. احدهما ان یبیح کل منهما للآخر التصرف فی ما یعطی من دون نظر الی تملیکه، هر کدام نسبت به دیگری اباحه کند اون چرا که تحویل میدهد بدون اینکه قصد تملیک او را داشته باشد. اصانی نه این که قصد تملیک کنه، ان یتعاطیا علاوه چه تملیک، تعاطی کنن، داد و ستد کنن با قصد تملیک. این دو جور هر دو قابل تصور خارجی هست. و ربما یذکر وجهان آخران، چه بسا ذکر می شود دو وجه دیگرم. گفتم دو جور دیگه هم ممکنه، احدوما یه جور دیگهش که بشه جور سوم، ان یقع النقل من غیر قصد البیع ولا تصریح بالاباحه المذبوره بل یعطی شیئا لیتناول شیئا فدفعه الاخر الی. اینی که نقل بده، نقل یه نقل خارجی، کتابشو تحویل اون میده بدون اینکه قصد بیع بکنه، بدون اینکه قصد اباحه بکنه، بدون اینکه قصد تملیک بکنه، هیچ قصد نمیکنه و هیچ چیزی تصریح نمیکند. نقل حاصل بشه در خارج بدون اینکه قصد بیع باشه یا تصریح به اباحه باشه، بلکه صرفا کتاب رو میده که بتونه نون بگیره، کتاب رو میده برای خاطر نون گرفتن، کار دیگه نداره اصلا. بل یعطی شیئا لیتناول شیئا، میدهد چیزی را تا چیزی را بگیرد، دیگری هم به اون میده اون چیز را، میگه آقا پول رو دادی برای چی؟ نون میخوام. پس پول رو چیکار بکنه؟ چه کار بکنه چی؟ اباحش کردی؟ تملیکش کردی؟ میگه من نون میخوام، کار به این حرفا ندارم، هدفش همینه، بیش از اینم چیزی قصد نمی کنه. این یه جور. و ثانی قسم دیگری که تصویر کرده این بزرگوار که میشه چارم، ان یقصد الملک المطلق، قصد بکنه متعاطیه این ملک مطلق را، نه ملک خصوص بیع را. مرحوم شیخ فرماند و یرد الاول و یرد الاول، رد میشه اولی که اون سومی باشه، به امتناع خلو دافع ان قصد عنوان من عناوین. نمیشه بالاخره یه عنوانی خود به خود قصد میشه، میگیم پولو که دادی به چه حساب بهش دادی؟ میگه پول برای اینکه مال او باشه، پول برای اینکه اونم پولدار باشه و تصرف در این پول بکنه، یه قصدی میکنه. حالا اون قصدش یا بیعه یا اباحه است یا عاریه است یا ودیعه است یا قرضه او غیر ذلک من العنوانات الخاصه، یه عنوانی رو قصد میکنه. البته عرض کردم نه عنوان به ماه و قرضون، شما اگر چون ما لازم نداریم در اینجور موارد این عناوین خاص قصد بشه، اگر پول رو به کسی دادی گفتی آقا این پول رو بهت میدم هر وقت داشتی بهم بده، پول رو بهت میدم تصرف کن هر کاری دلت میخواد، مال تو باشه هر وقت داشتی جاشو بهم بده، این میشه قرض. ولی عنوان قرض قصد نکردی، لازم نیست این کلمه قاف و را و زاد و قصد بشود، بالاخره یکی از این حقایق قصد شده. و ثانی و اما اون تعبیر دومی که چهارمی بود، گفتید ملک مطلق من دون ملکیت بی، اینم که ما سابقا گفتیم ملکیت مسابقه، تملیک مسابقه با بیه، تملیک به عوض مسابقه با بیه و جز به چیز دیگری نیست. و ثانی یعنی یرد و ثانی به ما تقدم در تعریف بی، از این که تملیک به عوض علاوه المبادله اون مفهوم بیع است، لا غیر، چیز دیگری نمیتونه باشه. بله بعضی ها چیز دیگه تصور کردن، ما اون حرفو قبول نداریم. نعم یظهر من غیر واحد منهم، در بعضی از عقود مثل بیع لبن شات مدتن و غیر ذالک کون تملیک المطلق عم من البیع. مثلا یه مسئله اینو مطرح کردن در باب این که اگر آیا کسی میتواند یه گوسفند داره به یه نفر بگه من شیر این گوسفندمو از حالا تا یه ما دیگه بهت فروختم به روزی 10 تومن، آیا این بیعه؟ گفتن اگه بیعه باشه قراریه، برای اینکه معلوم نیست روزی چقدر شیر میده، امروز 1 کیلو داره، فردا 2 کیلو داره، پس فردا 1 کیلو نیم داره، کمتر داره، 10 گرم بالا 10 گرم پایین، بنابراین نمیتونه بیعه باشه. گفتن ممکنه تملیک بکنه، تملیک مطلق نه بیعه. روی این حساب معلومه که تملیک به عوضی فرض کردن که بیعه نبوده باشد. شیخ میگه اونا گفتن، ولی ما چون اون حرف رو قبول نداریم، که بیعه لبن شاد مدتن و غیر ذالک، این گونه موارد را که فرض کردن تملیک مطلق اعم از بی بوده باشد ما قبول نداریم. در هر حال این دو تصویر این بزرگوار رو شیخ قبول نکرد. میریم سراغ اون گاهی قصد قصد اباحی فقط هست و گاهی قصد قصد تملیک. این یه پایه. ثم حالا فقها در اینجا چی گفتن؟ ثم ان المعروف بین علماء اینا فی حکمها، در مورد حکم این عمل، انها مفیدتون لعباحت تصرف، فقط مفید اباحه تصرف، نملکیه. هر کدوم اون چرا که گرفتن براشون میشه جایز تصرف، اما ملکشون نمیشه. و یحصل الملک به تلف احدل اینین، اما یکی از دو طرف اگر تلف شد نسبت به دیگری اون وقت ملکیت حاصل میشود. مادامی که کتاب دست منه و پولی که به کتاب فروش دادم پلوی اون موجوده، نه کتاب مال اونه در دست من مباح، پول اونم، اون پول اونجایی هم مال منه فقط در دست اون مباح. اما اگه این کتاب یه مرتبه سوخت از بین رفت، اون پول میشه ملک او. به تلف یکی دیگری مالک میشود، مالک اونی که دستش ها. این قول مشهوره، البته خلاف مشهورم داریم. و ان المفید و بعض العامه القول به کونها لازمه کلبه. بعضی ها کسان گفتن نه، ما آتات هم این بی میمونه، از اول مفید ملکیته، اونم ملکیت لازم مفید و بعض العامه. این دو قول. و عن العلامه فی النهایه احتمال و کونها بیعن فاسدن فی عدم افادت حال اباحت تصرف. علامه آمده گفته که این بیع اصلا بیع فاسد، مفید اباحه هم نیست، نه ملکیت میاره نه اباحه. کتاب رو گرفتی و پول رو دادی، میخواستی صیغه بخونی، میخواستی بگی خریدم، او بگه فروختم، تو بگی خریدم، نگفتی چی؟ این معامله تو باطله. معامله که باطل شد چی؟ کتاب ملک اونه، پول پلونم ملک توست، نه تو حق دست دادن به این کتاب داری، نه او حق دست دادن به پول داری. معامله فاسد معناش اینه. در باب معاملات فاسد کلن این مطلبه. اگر یه نفری آمد جنسی رو به شما فروخت، بعد معلومش این بچه بود، اذن از پدرش هم نداشت، این معامله چی؟ فاسده. به معنی این که فهمیده حق نداری در این تصرف بکنی، هیچ اباحه هم برات نمیاره. اینجا هم همونطور اباحه هم نمیاره، معامله فاسده به رأس. خب این سه قول مرحوم شیخ اینجا اشاره فرمود. البته اونی که مشهوره قول اوله، اونی که نسبت به علما داده شده و معروف بین العلماست، انها مفیدت للاباحه. ولی صحبت در اینه که علما این حرف رو کجا زدن؟ در اون معاتاتی که به قصد اباحه بشود گفتن مفیدت للاباحه، یا در اون معاتاتی که به قصد تملیک بشود؟ ظاهر اینه که در معاتاتی که به قصد تملیک بشه گفتن مفیدت للاباحه. اون وقت مورد اشکال قرار گرفته. دو بزرگوار هر کدوم به نحوی توجیه کردن، ولابد اولا، نه اولا، ولابد اولا من ملاحظت ان النزاع فی المعاطات المقصود به الاباحه او فی المقصود بها التملیک. بحث در کدومی که از دو معاطاته، معاطاتی که به قصد اباحه انجام بشه یا معاطاتی که به قصد تملیک؟ از ظاهر من الخاص و العامه و المعنى الثانی، ظاهر این است که نه، در معاطاتی که به قصد تملیک واقع شده اونا گفتن مفید اباحه است، اونا گفتن به کلی باطله. خلاصه گفتگو در اینجاست. و حیث، ولی چنین جایی معاطاتی که به قصد تملیک بشه و در این حال حکم کنیم به اباحه، و حیث ان الحکم بالاباحه بدون ملکیت قبل از تلف و حصول ملکیت بعد از تلف، این حکم لا یجامع ظاهرا قصد تملیک من المتعاطیین، نمی سازه با قصد تملیک متعاطیین. متعاطیین قصد تملیک داشتن، شما میگید ما تملیک حاصل نشه اباحه حاصل بشود، این جور جمع نمیشه. نزل المحقق الکرکی، محقق ثانی آمده گفته مقصودشون از اباحه ملکیته، نزل اباحه در کلام این فقها را در ملک، اما ملک جایز متزلزل، ملک قابل فسخ، ملک متزلزل هر جا میگیم یعنی ملکی که قابل فسخه. و انهو و این که این ملک جایز وقتی یکیشون تصرف کرد لازم میشود، و این که لازم میشود این ملک جایز به ذهاب یکی از دو عین، به از بین رفتن یکی از عینه. اینی که تو عبارت چون واقع شده یفید الاباهه و انما یحصل الملک به ذهاب عهد العینه، اینو تصرف درش کردیم. یفید الملک المتزلزل و انما یحصل اللزوم به ذهاب عهد العینه. و حق تفضار که فی شرحه علی القواعد، مرحوم صاحب مرحوم محقق کرده که این حرف رو زده و در شرح بر قواعد این مطلب رو دنبال کرده و تحقیق فرموده و همچنین در حاشیش بر ارشاد فی تعلیقت و تعلیقت الارشاد به ما لامزیده علیه بحث مفصلی و تحقیق زیادی رو این مطلب کرده. لکن بعض المعاصرین صاحب جواهر دیده نه، نمیشه این همه یفید الاباهه یفید الاباهه یفید الاباهه رو همه رو گفت یعنی یفید الملک. گفته پس لابد فقها میگن یفید الاباهه، ولی در کجا؟ در اون معاتاتی که به قصد اباهه انجام میشه، نه در اون معاتاتی که به قصد ملکیت انجام میشه. مورد گفتگو بین فقها معاتاتی بوده که به قصد اباهه بشود. لکن بعض المعاصرین صاحب جواهر لما استبعد هذا الوجه، این وجه رو بعید شمرده، تو اون گرفتاری هم بوده، التجع الى جعل محل النزاع هی المعاتات المقصود بها مجرد الاباهه. گفته مورد بحث و گفتگو اون معاتاتی است که به قصد اباهه بوده باشد. و رجح و رو این حساب ترجیح داده که اباهه در کلام فقها به همین ظاهرش باقی بمونه. ظاهر اباهه یک معنی است غیر از ملکیت، المقابل للملک. و نزل مورد و حکم قدماء الاصحاب بالاباهه علا هذا الوجه، و گفته از قدماء اصحابم که حکم به اباهه کردن رو این حساب گفتن، رو جایی که طرفینم قصدشون اباهه بوده باشد. و تعن علا من جعل محل النزاع فی المعاتات به قصد تملیک. بعدم شروع کرده صاحب جواهر نیش زدن به محقق کرکی که شما گفتید محل نظام مورد تملیکه، نه طعن زده به او، نیزه زده به او، قائلا ان القول بالاباحه الخالیه عن الملك مع قصد الملك. اینی که کسی قائل بشه، یک فقیهی بیاد قائل بشه که ما متعاملین قصد ملکیت کردیم ولی ملکیت نیاید و مفید اباحه بوده باشد، ما قصد لم یقع و ما لم و وقع لم یقصد بشه، این چه نمیشه؟ اینو که گفت، گفته این مطلب مما لا ینسب الى اصاغر طلب فضلا عن اعاظم الاصحاب، این مطلبی است که نمیشه به اصاغر طلبه نسبت داد تا چه برسه به اعظم اصحاب مثل شما بزرگان مثلا و کبراهم. ولی انصاف ان مرتکبه المحقق الثانی، بین این دو بزرگوار شیخ چه میگوید؟ عبارت شیخ انصاف این است که اون چی که محقق ثانی فرموده که مراد فقها از اباحه مراد چی باشه؟ ملک متزلزل باشه. این خیلی خلاف ظاهره. مراد فقها در مرتکبه المحقق الثانی که توجیه کرده اباحه را به ملک متزلزل، بعید فی الغایه عن مساق کلمات الاصحاب، بسیار دور است از عبارات فقها. اصحابی مثل شیخ در مبسوط، در خلاف، حلی در سرائر، ابن زهره در قنیه، حلبی در کافی، علامه در تذکره و غیرها، اینها رو نمیتونیم بگیم مقصودشون از اباحه ملک متزلزله. بل کلمات و بعضهم صریحتون فی عدم الملک، صراحتن میگن، الان میخونیم عبارتشونو ببینید چجور صریحن میگن ملک حاصل نمیشود الا، پس حرف محققو نمیشود. اما اینی هم که شما صاحب جواهر فرمودی که مورد نزاع در اون معاتاتی است که به قصد اباحه انجام شده باشد، اینم خیلی خلاف ظاهره. الا این که جعل محل نزاع ما اذا قصد الاباحه دون تملیک، این حرف صاحب جواهر، این هم ابعد من بیتر از حرف مرحوم محقق ثانی است. بل لا یکاد و یوجد فی کلام عدم منه، این با کلمات هیچی کدومشون جور در نمیاد. لا یکاد و یوجد در کلام هیچ کدومشون چیزی که قابل حمله بر این معنا بوده باشد. خب حالا دو تا ادعا، دو بزرگوار رو کلمات قدما کردن برای توجیه کلمات قدما. صاحب جواهر میگه مرادشون، موضوع بحثشون، محط کلامشون جاییست که کار به قصد اباحه شده باشد. محقق میگه نه، جای حرفشون جاییست که به قصد ملکیت انجام شده باشه، ولی میگن اباحه مقصودشون ملک متزلزله، این کار موجب ملک متزلزل میشود نه موجب اباحه سر. حالا میریم سراغ عباراتشون ببینیم میشه جور کرد با این دو ادعا یا نه. ولننقل اولا کلمات جماعت ممن زفرنا علا کلماتهم، اول کلمات ادعی رو که به دست آوردیم نقل میکنیم. لیزهر منه بعد و تنزیل الاباحه علی الملک المتزلزل، تا ظاهر بشود از این کلمات بعید است که مرادشون از اباحه حاصل شده ملک متزلزل باشد. کما صنعه المحقق الکرکی و ابعدیت و جعل محل کلام فی کلمات قدما این الاعلام مالو قصد مالو قصد المتعاطیان مجرد اباحت تصرفات دون تملیک. علاوه بر این توجیه صاحب جواهرم بعیده، بعیدتر است که قرار بدیم محل کلام را، محل بحث را در کلمات قدمای اعلام، اونجایی که قصد بکنن متعاطیان مجرد اباحه تصرفات را نه تملیک را. حالا عباراتش فنقول و بالله التوفیق. یه دونه از این عباراتو که دقت بکنید دیگه دنبال عبارتهای دیگه هم نظیر همین هاست. از این عبارت یکیشو دقت میکنیم، برداشت شیخ رو از این عبارات بیان میکنیم، عبارات بعد دیگه نظیرش رو تندترد میشه. قال فی الخلاف اذا دفع قطعتا الال بغلی او شارب سابقا، حالا یا هنوزم شاید اخیرانم بود در نجف، در عربا اینطور بیشتر بود، سبزی فروش یه پیرزن میومد کنار خیابون کنار کوچه، یه سفره پهن کرده بود، بسته های سبزی رو اونجا گذاشته بود، این بغلی سبزی فروش بود، میرفت یه تیکه سکه بهش میداد، یه سکه حالا 10 فلس 20 فلس 50 فلس میداد، یه بسته اینو برام بهش میداد. یا در اونجا همونطور شارب آب فروشی مرسوم، سقه‌هایی که یه جایی واسدن کاسه های آب اونجا جمع کرده لیوان گذاشته، میذاشت 10 سکه اونجا، 10 فلس میذاشت، یک قرون میذاشت، 2000 میذاشت، یه لیوان آب بر میداشت و میخورد. این از شغلای متعارف این چنینی بود. این جور کارا است که معمولا با معاطات انجام میشود. این نکته رو همینجا بگم، اون معاطاتی که بیشتر در بین مردم متعارفه در این جور کارهاست، یعنی در خرید و فروش محقرات به تعبیر فقها، جنسای سبک، سبزی یه دونه، نون یه دونه، نمیدونم یه لیوان آب، یه امثال اینجور. اما البته اگر میخواد یه دونه خونه بخره، اونجا معمولا صیغه‌شو میخونه، سندشو مینویسه، امضاشم که میخواد بکنه دقت میکنه، شرایطشم ذکر میکنه، اونجا معمولا با عقد انجام میشه و تنها به وسیله این معاطات انجام نمیشود. معمولا معاطات در محقراته. اما آیا واقعا حکمشم فرق میکنه؟ یعنی واقعا حالا اگر آمد و یک کسی در مورد غیر محقرات هم همین کار رو کرد، یک دونه قالی ابریشمی هست 8000 تومان قیمتشه، یه تیکه قالی، اینم آمد پول و داد، چک و کشید داد، قالی رو برداشت برد، هیچی هم نگفت، اینم معاطات. آیا این معاطات با اون معاطات یه بسته سبزی تفاوت میکنه در حکم؟ در کلمات فقها قد یقال که تفاوت میکنه، در این محقرات درست مفید اباحه، اما در اون بیهای سنگین باطل، نباید این کار رو بکن. این تعبیر محقرات که حالا خواهیم دید، اینا بحثاییست که بعدا مطرح میشه، یکی یکی شیخ مفصل بحث میکنه، اما چون تو این عبارات خلاصه اصحاب اومده ناچار باید اینجا توضیح بدیم. مقصودشون این گونه معاملاته و احیانا در کلماتشون بین این دو دست موارد فرق گذاشتن. گفته اذا دفع قطعتا الی البغلی او شارب، یه قطعه پول داد به سبزی فروش یا آب فروش، فقال اعتنی بها بغلا او ماء، آب بده بخوریم یا یه مقدار سبزی بده من، فاعطاهو، اینم داد به او، این گرفت رفت، این معاطات شد. ولی فانه، ایشون فرموده شیخ در خلاف، لا یکون بیعا، این بی حساب نمی شود. و کذلک سایر المحقرات، در تمام موارد داد و ستدهای محقرات این چنینه. خب حالا که بی نشد چی میشه؟ و انما یکون اباحتا له، فقط اباحه تصرفه، فیتصرف کل منهما فی ما اخذه، هر کدوم در اون چی که گرفته تصرف میکنه، تصرفا مباحا، تصرفش مباحه، من دون ان یکون ملکه، بدون اینکه ملکش بشود، من دون ان یکون ملکه، ملکش نمیشه. صریحا شیخ داره میگه ملکش نمیشه. شما محقق ثانی میگی نه، مقصودش اینه که ملک میشه و ملک متزلزل میشه. این خلاف صریح کلام شیخ در خلافه. خب میگید اگر ملک نمیشه اباحه میشه، پس یعنی چه؟ فایدهش چی چیه؟ فرموده و فائدت و ذالک، دنبال کلام مبسوط، دنبال کلام خلافه، ان البغلی، فرقش اینه، اذا اراد ان یسترجع البغل، داد سبزی رو به او، اونم پول داد رفت، یک مرتبه تو بازار داره میدوه، آهای اون که سبزی از من خریده، بدن سبزی رو نمیخوام بدن، میتونه بگیره، میتونه سبزیشو پس بگیره. اذا اراد ان یسترجع البغل او اراد صاحب القطعه ان یسترجع قطعته، یا صاحب پول برگشت و بابا سبزی تو بگی پول ما بده، میتونه بگه بیاد پولش رو پس بگیره. کان لهما ذلک، این کار براشون ممکنه، شدنی است این کار رو بکنن. اگر بی بود نمیتونست این کار رو بکنه، ولی در این مورد میتونه، برده جنس حالا پس میاره. اینی که بگی جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود، در اینجا درست نیست. بله در مورد بیع رسمی میتونه بگه پس نمیگیرم، مگر خواسته باشه اقاله بکنه، اما در اینجا نمیتونه بگه، به معنی اینکه طرف بشه باید پس بدی، باید پس. لان الملك، چرا میتونه پس بگیره؟ لان الملك لم يحصل لهما، تعبیر به این جهته، نگفته چون ملک متزلزله، گفته لان الملك لم يحصل لهما، ملک حاصل نشده. بعد فرموده و بهی قال الشافعی و قال ابو حنیفه، خلاف چون نقل اقوال عامرم میکنه، ابو حنیفه گفته است یکون و بیعم صحیحا، بیع است و بیع صحیح است و ملکیت هم میاره و تموم کار. و این لم یوجد الایجاب و القبول، ولو ایجاب و قبول توش نبود. و قال، بعد ابو حنیفه گفته البته این مطلب فل محقرات، در موارد بیع چیزای سبکه، دونه غیرها، نه چیزای دیگه. شیخ طوسی فرموده دلیل اونا، ما چه میگیم؟ نه مفید ملکیت نیست و بیع صحیح نیست. ان العقد حکم شرعی، شرط عقد یکی از احکام شرعیه است. ولا دلالت فی الشرع علی وجوده هنا، از نظر شرع دلیل نداریم که این داد و ستد کافعلی خودش عقد حساب بشه و موجب بیع بشه و موجب ملکیت بشود. فیجب ان لا یثبت، نتیجهش اینه که یجب یعنی یلزم، این که ملکیت ثابت نشود. و اما این که میگیم اباحه میاره، اباحه به این اندازه دلیلمون اجماعه، و اما الاباحه تصرف به این اندازه فهو مجمع علیه، لا یختلف العلماء فیها، علما درش اختلاف ندارند و اجماعی است، لذا میگه موجب اباحه. دلیلمون بر اباحه اجماعه، دلیل بر این که ملک نداریم پس ملکیت نمیاره. این عبارت خلاف. ولا یخفا صراحت هذا الكلام فی عدم حصول الملک، در این که ملکیت نمیاره چند جا عبارتش صریحا هم گفت. و فی انه، این مقابل محقق کرکی، اما آقای صاحب جواهر که گفت مورد نزاع جاییست که قصد اباحه کرده باشه، اینم با این عبارت مبسوط نمیخونه. چرا نمیخونه؟ اینش نیاز به دقت داره. مبسوط آمده یک موردی رو طرح کرده و دو قول روش نقل کرده، میگه قول ما این است که ملکیت نیست، فقط مبیه ابا، مفید اباحه است. ولی ابو حنیفه گفته ملکیت هم هست و بیع صحیح است. بابا این ابو حنیفه بیچاره کجا رو میگه ملکیت هست؟ همون جایی که شما میگی ملکیت نیست و میگی ابو حنیفه برخلاف ما میگه ملکیت هست، کجا رو میگه؟ جایی که فقط به قصد اباحه داد و ستد کرده باشه. اینی که ابو حنیفه هم نمیگه ملکیت میاد، اون که بی نیست مسلم، انشاء تملیک نشده، قصد ملکیت اگر نباشه که مسلم ملکیت نمیاد. جایی رو ابو حنیفه میگه ملکیت میاد که طرفین به قصد ملکیت دادن و تنها لفظ نبوده تو کار، ولذا ابو حنیفه دلیلش اینو آورد، گفت این بی اون فقط ایجاب و قبول نداره، فقط ایجاب و قبول نداره، نه دیگه قصدم نداره، قصدشو داره، ایجاب و قبول نداره. پس جایی رو ابو حنیفه میگه ملکیت نمیاد، ملکیت میاد که قصد ملکیت شده باشه. همین جا رو شیخ میگوید ملکیت نمیاد و مفید اباحه است. پس آقای صاحب جواهر نرو اون جایی که قصد اباحه بوده، بس در جایی که قصد تملیک بوده و شیخ میگه موجب افاده اب تملیک نمیشود. و فی ان، باز این عبارت ظهور دارد، صراحت دارد در این که محل خلاف بین شیخ و بین ابی حنیفه اونجاست که قصد بی کرده باشن، یعنی قصد تملیک کرده باشن. بی رو گفتیم به معنی تملیک، لل اباحت المجرده، نه اونجایی که فقط قصد اباحه کردن. و السلام، کما یظهر ایذن من بعض کتب الحنفیه، از بعض از کتب حنفیه هم معلوم میشه، حیث و این که در اون کتاب ها بعد تفسیر بی به مبادلت مال به مال قاله، در اونجا گفتن و ینعقد بل ایجاب و قبول و به تعاطی، تعاطی رو گذاشتن کنار ایجاب و قبول، همونی که قصد مبادله و قصد تملیک درش هست، گفتن ینعقد به ایجاب و قبول، ینعقد به تعاطی. و ایزم باز فتمسکه ابو حنیفه گفت، شیخ فرمود ان العقد حکم شرعی، و چون عقد حکم شرعی است و در اینجا دلیل نداریم، نمیتونیم بگیم ملکیت میاد. اگر جایی بحثی که قصد ملکیت نکردن، بگو اصلا نوبت به حکم نمیرسه، خود طرفین قصد نکرده بودن. پس معلوم میشه جایی بحثی که قصد شده ولی حکمش ثابت نشده. فتمسک شیخ به این که عقد حکم شرعی است، یدل بر عدم انتفاع قصد بیعیت، قصد بیعیت بوده، و الا اگر جایی باشه که قصد بیعیت منتفی بوده، لکان الاولا بل المتعین التعلیل به، خوب بود شیخ بگه برای اینکه اینا قصد ملکیت نکردن، ملکیت نمیاد. چرا؟ برای اینکه قصد ملکیت نکردن. ازمع انتفاع حقیقت البی لغتا و عرفا، زیرا اگر قصد ملکیت نکردن، یعنی حقیقت بی هم لغتا هم عرفا منتفی، چون قصد ملکیت نشده، لا معنا للتمسک به توقیفیت الاسباب الشرعیه. چرا گردن شارع میذاری؟ گردن قصد خودتون بگذاری؟ دیگه نوبت نمیرسد به این که بگید شارع حکمش توقیفیست، بیش از این حکم ملکیت نکرده. نه، بگو اصلا اینا خودشون قصد نکردن. نوبت نمیرسد به این که بگی اسباب شرعی توقیفیست و حکم شرعی باید برسه که بگی مفید ملکیته. نه، بگو اصلا قصد نکردن. کما لایحفا، این عبارت، عبارت مرحوم شیخ، ازش هر دو جنبه استفاده می شد. حالا عبارت های دیگه هم داریم مشابه این عبارت، تقریبا نیم صفحه، که انشالله فرض می‌کنم.